سلام به شما که همراه ما هستید. امروز یه راهنمای خیلی جالب از طرف شما به دست ما رسیده درباره اینکه چطور میشه بازدید یه ویدیوی یوتیوب رو از همون لحظه اول انتشار چند برابر کرد. راستش رو بخواید من همیشه فکر میکردم کار اصلی با تمام شدن تدوین ویدیو تموم میشه و خب انتشار فقط زدن یه دکمه است.
این دقیقاً همون تصور اشتباهیه که خیلی از تولید کننده های محتوا دارن. این منبع به نکته خیلی خوبی اشاره میکنه. انتشار ویدیو پایان فرایند نیست، بلکه شروع یه پرتاب استراتژیکه.
این راهنما 7 قدم رو مشخص کرده که باید قبل از آپلود انجام داد تا اون پرتاب تا جای ممکن قدرتمند باشه. در واقع این کارها مثل آماده کردن سکوی پرتاب برای یه موشکه.
سکوی پرتاب، چه تعبیر خوبی. پس بیاین این موضوع رو باز کنیم. یعنی چطور میشه با چند تا کار ساده قبل از انتشار مسیر رشد یه ویدیو رو از همون دقیقه های اول تعیین کرد و نذاشت حاصل ساعتها تلاش بی صدا توی یوتیوب گم بشه. نکته جذاب اینجاست که این مراحل فقط یه سری ترفند ساده نیستن. اینها در واقع روش‌هایی برای صحبت کردن با الگوریتم یوتیوب هستند. وقتی شما این کارا رو انجام میدید، به یوتیوب کمک میکنید تا بفهمه ویدیوی شما درباره چیه و مخاطب درستش کیه. این یعنی ویدیو از همون اول به کسانی پیشنهاد میشه که واقعاً بهش علاقه دارن و این خب کلید رشد یک کاناله. امروز میخوایم ببینیم هر کدوم از این 7 مرحله چطور به شکل عملی این گفتگو با الگوریتم رو شکل میدن.
عالیه. خب اولین قدم طبق این راهنما آماده کردن اند اسکرین یا صفحه پایانیه. شاید به نظر خیلی نمیدونم ساده و پیش پا افتاده بیاد، یعنی واقعا انقدر مهمه که در صدر فهرست قرار گرفته؟
بیشتر از چیزی که فکرش رو بکنید. ببینید، وقتی ویدیوی شما تموم میشه، بیننده در یک نقطه تصمیم گیری خیلی حساس قرار داره. یا صفحه رو میبنده و از یوتیوب خارج میشه، یا روی یکی از ویدیوهای پیشنهادی خود یوتیوب کلیک میکنه،
یا مسیری که ما براش تعیین کردیم و ادامه میده. دقیقاً. اند اسکرین این کنترل رو به شما میده. شما یه جورایی به بیننده میگید هی از این ویدیو من خوشت اومد، عالیه، حالا این یکی رو ببین. پس ما داریم بیننده رو در اکوسیستم خودمون نگه میداریم. اما آیا این واقعا روی الگوریتم تأثیر داره یا فقط برای راحتی کاربره؟
کاملا تأثیر داره. این کار یه معیار کلیدی به اسم زمان تماشا در هر بازدید یا همون سشن واچ تایم رو بالا میبره.
آها.
یعنی وقتی یه نفر به خاطر پیشنهاد شما ویدیوی دوم و سوم رو هم از کانال شما میبینه، یوتیوب این رو به عنوان یه سیگنال خیلی خیلی قوی برداشت میکنه. الگوریتم با خودش میگه این کانال میتونه مخاطب رو برای مدت طولانی تری تو پلتفرم نگه داره، پس باید محتواش رو به افراد بیشتری نشون بدم.
و منبع هم به یه نکته فنی خوب اشاره کرده بود، اینکه بهتره 5 تا 10 ثانیه آخر ویدیو رو خالی بذاریم.
بله، این خیلی مهمه تا این عناصر اند اسکرین روی محتوای اصلی شما نیفتن و خب تجربه بدی برای کاربر ایجاد نکنن.
این منطقیه. پس اند اسکرین باعث میشه کسانی که از قبل ما رو پیدا کردن بیشتر پیش ما بمونن. اما چطور کاری کنیم که آدمای جدید ما رو پیدا کنن؟ حدس میزنم قدم بعدی به این موضوع ربط داشته باشه.
دقیقاً. قدم دوم دقیقاً به همین موضوع میپردازه. تنظیم متا دیتا برای کمک به یوتیوب. این یعنی ما باید به یوتیوب کمک کنیم تا ما رو بهتر بفهمه. منبع اینجا روی یه چیز خاص تاکید میکنه که خیلی ها نادیده میگیرن. کلمات کلیدی کانال یا چنل کیوردز. من در مورد کلمات کلیدی برای هر ویدیو شنیده بودم، اما کلمات کلیدی کانال یکم جدیده. فرقش چیه؟ یعنی یه سری کلمه کلیدی که برای همه ویدیوها اعمال میشه؟
بله، دقیقاً. مثل یه برچسب کلی برای کل فروشگاه شماست. کلمات کلیدی ویدیو به یوتیوب میگه این محصول خاص چیه، اما کلمات کلیدی کانال میگه کل این فروشگاه در چه حوزه‌ای فعالیت میکنه.
آها، فهمیدم. این برای کانال‌های جدید حیاتیه. وقتی شما تازه شروع می‌کنید، یوتیوب هیچ داده‌ای از شما نداره. نمی‌دونه شما رو کنار کانال‌های آشپزی بذاره یا کانال‌های بررسی تکنولوژی. این کلمات کلیدی راهنمای اولیه الگوریتمه. مثل این میمونه که شما به یک کتابدار بگید کتابتون در مورد چیه. اگر نگید، اون کتابدار باید خودش حدس بزنه و ممکنه کتاب شما رو تو قفسه اشتباهی قرار بده.
و احتمالاً خیلی ها اینجا اشتباه میکنن و سعی میکنن کلمات کلیدی خیلی عمومی و پرطرفدار رو اونجا بذارن، درسته؟ مثلا کلماتی که رفتی به محتواشون نداره ولی بازدید زیادی داره.
دقیقاً. این بزرگترین اشتباهه. این کار نتیجه عکس میده. اگر شما یک کانال در مورد باغبانی دارید و کلمه کلیدی بازی‌های ویدیویی رو اضافه کنید، یوتیوب گیج میشه و ممکنه ویدیوی شما رو به گیمرها نشون بده
و اونا هم طبیعتاً کلیک نمی‌کنن.
معلومه که نمی‌کنن و این یه سیگنال منفی بزرگ به الگوریتم میفرسته. منبع تأکید کرده که این کلمات باید دقیق، ساده و کاملاً مرتبط با حوزه اصلی کانال باشن. خب، پس تا اینجا ما با اندسکرین کاربر رو نگه داشتیم و با کلمات کلیدی به الگوریتم گفتیم که ما کی هستیم. قدم سوم در این راهنما تمرکز رو از الگوریتم برمی‌داره و روی یه چیز کاملاً انسانی می‌ذاره. بررسی ویدیو روی دستگاه‌های مختلف.
این به نظر خیلی واضحه، ولی فکر کنم نکته‌ای درش پنهان شده.
نکتهش اینه که بین دنیای ایدئال ما به عنوان تدوینگر و دنیای واقعی مخاطب یه شکاف بزرگه. ما ساعتها با مانیتورهای بزرگ و هدفونهای حرفه‌ای روی جزئیات کار میکنیم. اما مخاطب ما کجاست؟ احتمالاً تو اتوبوس با صفحه کوچک موبایل و بدون هدفون داره ویدیو رو میبینه. چیزی که روی مانیتور 4K شما فوق‌العاده به نظر میرسه، ممکنه روی صفحه موبایل ناخونا و نامفهوم باشه.
و این یه واقعیت تلخه. یادم یه بار برای یه ویدیو کلی روی جزئیات یک گرافیک کار کرده بودم و بعد که روی موبایل دیدم اصلاً قابل تشخیص نبود. خیلی ناامید کننده بود.
دقیقاً، این همون بررسی تجربه کاربریه. منبعای چکلیست خوب برای این کار ارائه داده. آیا نوشته ها و زیرنویس ها به اندازه کافی بزرگ و خوانا هستن؟ آیا گرافیک ها زیادی کوچک نیستند؟
و مهمتر از همه، آیا صدای شما روی اسپیکرهای کوچیک موبایل واضح شنیده میشه؟
این مورد آخر خیلی شایعه.
آره، صدای موسیقی پس زمینه میتونه همه چیز رو خراب کنه.
دقیقاً، ممکنه شما با هدفون صدای خودتون و موزیک پس زمینه رو عالی تنظیم کرده باشید، اما روی اسپیکر موبایل فرکانس‌های موسیقی صدای شما رو بپوشونه و ویدیو غیر قابل فهم بشه.
پس این مرحله در واقع یک کنترل کیفی نهایی برای شرایط واقعی تماشاست. خب، حالا که مطمئن شدیم ویدیو روی موبایل خوب به نظر میرسه و صدای خوبی داره، چطور میتونیم بیننده رو از یه تماشاگر منفعل به یه شرکت کننده فعال تبدیل کنیم؟ به نظرم قدم بعدی به این موضوع میپردازه. بله، قدم چهارم یه ابزار ساده ولی فوق‌العاده قدرتمنده. استفاده هوشمندانه از کامنت پین شده. راهنما میگه به جای اینکه بنویسیم ممنون که تماشا کردید یا لینک محصولات در توضیحات، یه کار هوشمندانه تر بکنیم.
آره، یه سوال باز بپرسیم.
یه سوال باز یعنی سوالی که جوابش بله یا خیر نباشه. مثلا به جای اینکه بپرسیم آیا از ویدیو خوشتون اومد، بپرسیم بهترین قسمتی که در ویدیو دیدید چی بود و چرا. اما آیا مردم واقعا وقت میذارن و جواب میدن؟ بعضی وقتا پرسیدن یه سوال و جواب نگرفتن بدتر از نپرسیدنه.
این یه ترس کاملا واقعیه. نکته کلیدی اینه که سوالم هم باز باشه و هم جواب دادنش ساده باشه. نباید از مخاطب بخواید یه مقاله بنویسه. مثلا سوالی مثل تجربه شما در این مورد چیه یا اگر شما جای من بودید چه کار متفاوتی انجام میدادید عالیه.
آها.
این کار دو مزیت بزرگ داره. اول اینکه زمان ماندگاری کاربر در صفحه رو بالا میبره. دوم و مهمتر این که به الگوریتم سیگنال میده زیر این ویدیو یه بحث و گفتگو در جریانه. این یعنی محتوا جذابه و باید به افراد بیشتری پیشنهاد بشه.
شما با این کار دارید یه جامعه کوچیک زیر ویدیوی خودتون میسازید و منبع به این نکته هم اشاره کرده که باید به چند کامنت اول سری جواب بدیم.
دقیقاً.
این کار مثل اینه که شما در یه مهمونی اولین کسانی که میرسن رو تحویل بگیرید تا بقیه هم احساس راحتی کنن و وارد گفتگو بشن.
دقیقاً همینطوره. این تعامل دو طرفه به الگوریتم نشون میده که سازنده محتوا هم در گفتگو حاضره و به مخاطبش اهمیت میده. این ارزش بسیار بالایی داره.
خب، میرسیم به قدم پنجم که به نظر من یکی از جالبترین و شاید سختترین قدم هاست. منبع پیشنهاد میده که قبل از انتشار حداقل 3 عنوان و 3 تصویر بند انگشتی یا همون تامبنیل مختلف آماده داشته باشیم. این به نظر خیلی کار اضافه‌ای میاد. آیا واقعا لازمه؟
این مثل داشتن نقشه جایگزین توی مسابقه است. ببینید، نرخ کلیک یا کلیک ثرو ریت که بهش میگن CTR یکی از حیاتی ترین معیارها برای یوتیوبه، مخصوصا تو ساعتهای اولیه.
درسته.
اگر ویدیوی شما به 100 نفر نشون داده بشه و فقط یه نفر روش کلیک کنه، یوتیوب نتیجه میگیره که این ویدیو جذاب نیست و خب دیگه اون رو به کسی پیشنهاد نمیده. عنوان و تامنیل مسئول مستقیم این نرخ کلیک هستن.
پس با داشتن گزینه‌های آماده، اگر دیدیم ترکیب اولمون جواب نمیده، میتونیم سریع یه ترکیب جدید رو امتحان کنیم و شانس ویدیو رو از نو زنده کنیم. درسته؟
دقیقاً. این یه رویکرد آزمون و خطای هوشمندانه است. شاید فقط تغییر یک کلمه در عنوان یا تغییر رنگ پس‌زمینه تو تامنیل نرخ کلیک رو دو برابر کنه. با آماده داشتن این گزینه‌ها شما میتونید در عرض چند دقیقه واکنش نشون بدید. در دیر این صورت تا بخواید یه تامنیل جدید طراحی کنید، ممکنه کار از کار گذاشته باشه و ویدیو شتاب اولیش رو از دست داده باشه. اون ضرب المثلی که تو منبع بهش اشاره شده بود هم خیلی جالب بود. گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی. آره، این صبر در واقع همون تست کردن ترکیب‌های مختلفه.
این نکته واقعا طرز فکر آدم رو نسبت به انتشار عوض میکنه. یعنی کار ما با زدن دکمه انتشار تموم نمیشه، بلکه وارد فاز نظارت و واکنش سریع میشیم. خب، قدم ششم دوباره به جنبه انسانی ماجرا برمیگرده، گرفتن بازخورد از یه تولید کننده محتوای دیگر. راستش من خودم همیشه از این کار خجالت میکشم، حس میکنم دارم وقت کسی رو میگیرم یا از کارم ایراد میگیرم.
این احساس کاملا طبیعیه، اما این همون چیزیه که بهش میگن نگاه بیرونی. وقتی شما ساعتها و روزها روی یه ویدیو کار میکنید، به اصطلاح دچار کوری تدوین میشید.
کوری تدوین؟
آیه، دیگه نمیتونید ایرادا رو ببینید. یه جوک که برای شما خنده داره ممکنه برای بقیه نباشه. یه توضیحی که به نظر شما کاملا واضحه ممکنه برای کسی که برای اولین بار ویدیو رو میبینه گنگ باشه.
پس چطور باید این بازخورد رو بگیریم که مؤثر باشه؟ چون معمولا وقتی از دوستان میپرسیم فقط میگن عالی بود، که خب کمکی نمیکنه.
سوال درسته. نباید بپرسید چطور بود، باید سوالهای مشخص بپرسید. منبع هم به این اشاره کرده. مثلا بپرسید کجای ویدیو حوصلت سر رفت؟ آیا قسمتی بود که متوجه نشی چی گفتم؟ ریتم ویدیو کند یا تند نبود؟ این سوالا اون شخص رو مجبور میکنه که با دید انتقادی تری ویدیو رو ببینه. این بازخوردهای صادقانه شاید شنیدنشون اولش سخت باشه، اما در نهایت کیفیت کار شما رو به شکل چشمگیری بالا میبرن. این مثل داشتن یک کارگردان دوم یا یه ویراستار برای متنه. خیلی ارزشمنده. بسیار خوب، به آخرین و شاید مهمترین قدم میرسیم. انتخاب بهترین زمان انتشار و تعامل اولیه.
منبع میگه چند ساعت اول برای سرنوشت ویدیو حیاتیه. آیا واقعا یه ویدیوی خوب اگر در زمان بدی منتشر بشه ممکنه شکست بخوره؟
میتونه به شدت بهش آسیب بزنه. این رویکرد مثل باز کردن یه فروشگاه جدیده. شما میخواید روز افتتاحیه بیشترین جمعیت ممکن جلوی در فروشگاه شما باشن. در یوتیوب این جمعیت همون مخاطبان آنلاین شما هستن. بخش آدینس تو یوتیوب استودیو دقیقا به شما یه نمودار میده که نشون میده مخاطبان کانال شما تو چه ساعتهایی از شبانه روز بیشترین فعالیت رو دارن.
و استراتژی هوشمندانه چیه؟ دقیقا سر همون ساعت اوج منتشر کنیم؟
منبع یه نکته ظریف‌تر رو پیشنهاد میده. نیم ساعت تا یک ساعت قبل از زمان اوج. آها، قبلش. چرا؟ دلیلش اینه که به یوتیوب فرصت میدید ویدیوی شما رو پردازش و ایندکس کنه. اینطوری وقتی مخاطبان شما شروع به آنلاین شدن میکنن، ویدیوی شما آماده و داغ در صفحه اصلی اونها منتظرشونه.
و بعد از انتشار کار تمومه، میتونیم بریم استراحت کنیم. اصلاً اینجاست که قسمت دوم این قدم شروع میشه. تعامل اولیه. در ساعت اول بعد از انتشار باید تو بخش کامنت ها حاضر باشید، یعنی آنلاین بمونیم و جواب بدیم.
دقیقاً، به نظرهای اولیا جواب بدید، قلب بزنید و گفتگو رو شروع کنید. این کار یه سیگنال مثبت و بسیار قوی به یوتیوب میفرسته که این محتوا زنده و پرتعامله و سازنده به مخاطبانش اهمیت میده. این تعامل اولیه میتونه اون شتاب لازم برای وایرال شدن ویدیو رو فراهم کنه.
پس اگر بخوایم همه اینا رو جمع‌بندی کنیم، به نظر میرسه که انتشار ویدیو واقعاً پایان کار نیست، بلکه یه پرتاب حساب شده و استراتژیکه. این 7 مرحله مثل چکلیست قبل از پرتاب یه فضاپیما عمل میکنن تا مطمئن بشیم ویدیوی ما بهترین شانس ممکن رو برای رسیدن به مقصدش، یعنی دیده شدن توسط مخاطب درست، داره.
دقیقاً، اگر این مراحل رو کنار هم قرار بدیم، یه تصویر بزرگتر شکل میگیره. موفقیت در یوتیوب فقط به تولید محتوای خوب وابسته نیست، بلکه به درک پلتفرم و احترام به مخاطب هم بستگی داره. این 7 قدم در واقع 3 لایه بهینه‌سازی هستن. بهینه‌سازی برای الگوریتم با کلمات کلیدی، بهینه‌سازی برای تجربه کاربر با چک کردن روی موبایل و اند اسکرین، و بهینه‌سازی برای تعامل با کامنت پین شده و حضور اولیه. تبدیل کردن این کارها به یه عادت تفاوت بین رشد پایدار و رشد شانسی رو مشخص میکنه.
این بررسی واقعا فوق‌العاده بود و دید من رو کاملا عوض کرد. این راهنما به خوبی توضیح داد که قبل از انتشار چه کارهایی باید انجام داد. اما این یه سوال جدید رو برای من ایجاد میکنه که دوست دارم از شما به عنوان شنونده بپرسم. فرض کنید شما تمام این 7 مرحله رو اجرا کردید و ویدیو با قدرت شروع به کار کرده. به نظر شما مهمترین کاری که باید در 24 ساعت اول بعد از انتشار انجام داد تا این شتاب اولیه از دست نره چیه؟